أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح نافذة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در ارتباط با دلیل نقض غرض برای اثبات حجیت سیره، این مناقشه شده است که ممکن است در اون مواردی که شما می‌خواستید از برهان نقض غرض استفاده امضاء بکنید، در اون موارد سکوت شارع و عدم رد شارع در اثر مصلحت تدریجیت احکام باشه و بنابراین سکوت شارع کشف نمی کند از اینکه اون حکم رو ندارد. شما از نقض غرض می‌خواستید کشف کنید که شارع اون حکم رو ندارد، نه، ممکنه شارع اون حکم رو دارد و سکوتش در مقابل سیره‌ای که مخالف با اون حکم هست ممکن از باب این باشه که الان مصلحت تدریجیت احکام رو داره ملاحظه میکنه. فرض کنید که یک چیزی رو حرام قرار داده شاره و مردم سیره ناس بر ارتکاب اون هستش، اینجا میگفتیم چی؟ میگفتیم وقتی که عمل مردم مخالف احتیاط باشه، یعنی مخالف با اون حکم واقعی باشه که اون جعل کرده، اگر شارع سکوت کند در صورتی که غرض اوی باشه که بل جمله باید همه انجام بدن یا فل جمله در موارد خاص، اگه اینجا گفتیم سکوت بکند با اون خصوصیاتی که گفتیم، کشف میکنیم که پس معلوم میشه اون حکم برخلاف این سیره وجود نداره، چون اگه برخلاف این سیره باشه نقض غرض اون حکم لازم بود. جواب اینه که نه، ما همچی کشف نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه ممکنه بلا همچی حکم داشته باشه و سکوت کرده و اونو نگفته، مردم رو رد نمی کنه به خاطر مصلحت تدریجیت احکام، چون میدونید احکام اسلام تدریجا ابلاغ شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که مبعوث شدن، اون اول کار چی فرمودن؟ قولوا لا اله الا الله تفله. هیچ وظیفه. کم کم این احکام گفته شده، احکام گفته شده. فرضا بعضی از احکام ببینیم از حضرت رضا سلام الله علیه است، بعد از 200 و اندی سال گذشته از اسلام حالا دارن میفرمان. بعضی مخصصات کتاب، مقیدات کتاب همینجوره. همین مسئله خمس تا زمان امام صادق و امام باقر سلام الله علیه ما معهود نیست که ائمه علیهم السلام گرفته باشن، چون آمادگی مردم نداشتن. حالا با اون خصوصیاتی که در اون موقع هم بوده، حالا بخوان این وجه مالی رو از اونا دریافت بکنن، تا بالاخره زمان آماده شد، زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام، دیگه کم کم آمد تو میدان و دیگه ائمه علیهم السلام دیگه وکلا داشتن در اطراف و اکناف که میگرفتن و میفرستادن. این بعد خب اینا تدریجیت مسائلی داره، پس بنابراین ما احتمال میدیم که همین جور باشه. شما گفتید برهان نقض غرض برای حتی اصل غیبت هم هست، در بعد میگیم که بله الانم ممکنه ما یک سیره‌ای دیدیم مثلا و شارع می‌نیم رد نفرموده، در زمان خودش نگفته که بعداً هم چی چیزی خواهد شد شما عمل نکنید، شاید به خاطر همین باشه که تدریجیت احکامه و بناست که این حکم در زمان حضرت بقیت الله ارواح نافده اظهار بشه رو مصلحت تدریجیت احکام. پس بنابراین این دلیل مبتلای به این اشکال هست. بله،
مردم نسبت به اون حکمی که دارن انجام
اون حکم واقعی، ممکن اون حکم واقعی رو شارع داره. شما نمیتونید بگید پس واجب نیست، پس حرام نیست، این استفاده رو نمیتونید بکنید و بگید حکم اون مناسبه با امضا کرده، مناسبه با این سیره ایست که الان هستش، یا موافقه یا مناسبه، اینو نمیتونید. بله، مثلا شاید شارع چی فرموده باشه در متن واقع، شاید شارع میگه آقا کسی که معامله انجام داد اون معامله لازم است، حق فسخ اون معامله رو ندارد ولو مغبون باشد. شاید حکم واقعی چیه؟ این باشه. ولی سیره مردم بر این است که اگه خودشون رو مغبون میبینن حق به هم زدن معامله رو برای خودشون قائلن. سیره مردم هم بر اینه، درست؟ حالا شارع شما میگید بله، اگر شارع اینجا نیاد این مردم رو رد بکنه، نقض غرض اون حکمش لازم میاد که این معامله لازمه است، نقض اون لازم میاد. پس بنابراین وقتی سیره مردم بر این شد که معامله رو به هم میزنن، یا باید بگیم حکم اون هم این است که مردم همین است حکمش مناسبه این، یا این این است، یعنی یا جواز الفسخ یا حق الفسخ رو جعل کرده است در واقع، یا اینکه اگر این رو جعل نکرده است و لزوم البی را در این مورد جعل کرده است اما ابلاغ او نفرموده، مردم رو رد نمی کنه به خاطر اینکه این رو میخواد تدریجا بیان کنه، گذاشته برای بعدها که زمینه آماده بشه. الان اگه اشاره بفرماد هر کس مغبون شد حق به هم زدن معامله رو ندارد، مردم از دین گریزان میشن، میگن این چه دینیه، یا حالا بذار عقولشون بالاتر بره بعد ما بتونیم احکام این چنینی رو برای اونها بیان بکنیم. پس بنابراین این احتمال وقتی به وجود آمد، برهان نقض غرض رو چیه؟ از بین میبرد. این اشکال. قد یقع المناقشه به دلیل رابع امکان و ان یکون عدم و رد ناشئا من تدریجیت الاحکام. قد یقال انه یمکن ان یکون عدم و رد لاجل کون الاحکام تدریجیه. بنابراین فلا یلزم من عدم الرد عن سیرت العقلائیه نقض القرض، نقض قرضی لازم نمیاد. خب این عبارت یه خورده دقت میخواد، حالا با چیزی که بعدن میگیم اسباب اینکه قرض نداره و نقض قرض لازم نمیاد، یا اینکه با اینکه قرض داره نقض قرض لازم نمیاد، کدومش داریم میگیم؟ یعنی در اینجا نقض القرض این چون قرض این نداره پس معلوم میشه، یا نه قرضی داره نقض قرض لازم نمیاد؟ خب کدومشه درسته؟ آیا میشه قرض باشد و بگیم نقض قرض لازم نمیاد به خاطر مصلحت تدریجیت احکام؟ خب داره لازم میاد دیگه، من قرضش چی بود؟ نه قرض از اون قرض رو معنا کردیم دیگه. قرض چی بود؟ قرض این بود که از ناحیه او جعل حکمی بشود که باعث و زاجر باشه، درست؟ این بود. حالا یا فل جمله یا بل جمله. خب حالا اگه همچی قرضی واقعا داره که این قرض وجود داره به خاطر تدریجیت احکام، یا تدریجیت احکام میگن خب رد نکن، یعنی تدریجیت احکام میگه نقض قرض کن، یا نه میگه قرض نداره، یعنی شاره وقتی میخواد قرضی هم داشته باشه خودش میشینه محاسبه میکنه، میگه الان ما که به خاطر تدریجیت احکام درست نیه الان به مردم بگیم، پس الان قرض نداریم که مردم رو بعث کنیم، همون موقعی که میگیم قرض داریم، الان نه. بله ممکنه جهل بکنه از باب مقدمه که حالا بعدن جوری که آخون تصویر فرمودن ممکنه قالب یه حکمی رو بفرمایه، ولی این حکم رو بذاره فعلیتش را برای آینده به تصویر آقای آخوند، شبیه اون چیزی که در بعض روایات هست آقای آخوند هم مثال زدن به همین، مثلا چون انقطاع وحی میخواسته بشود و دیگه بنا نیست که جبرائیل نازل بشه و وحی نازل بکنه بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم، آنچه که بناست در زمان حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هم گفته بشه اون آورده، که یکیش مثلا نجاست حدیده، این جعل شده نازل هم شده وحی هم شده، اما آقای آخون می اونها حکم فعلی نیست، یعنی اراده برای اراده فعلی مولا رو نداره، ارادهش اون زمانی است که حضرت ظهور می‌فرماید، مال اون موقع، یعنی انشاء شده اما فعلی نیست. ایشون مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز قائلن و انشاء حکم شده اما فعلی نیستش. انشاء که شد اصلا این همچه غرضی نداره، اصلا غرض انجام الان نداره. پس بنابراین اینجور اشکال رو بیان بکنیم که ممکن است شما که دارید میگید نقض غرض لازم می آید، نه ما اصلا به خاطر مصلحت تدریجیت احکام و این که این مصلحت نمیگذاره در دل مولا همچین غرضی منقدح بشه. شما از کجا مفروض میگیرید که همچین غرضی داره بعد میگید رد نکنه نقض غرض است؟ نه، مصلحت تدریجیت احکام مانع میشود که از این که او همچین غرضی داشته باشد. پس صحیح تقریر اشکال اینه، نه اینکه بگیم نقض غرض لازم نمیاد. البته اینم میشه توجیه کرد، نقض غرض لازم نمیاد چون غرضی ندارد. اینجوری میگیم چون غرضی نداره نمیشه اینجا غرض داشته باشه، اینجور بیان میکنه. ولی خب روشنترش این است که اینجور بیان نکنیم که یعنی سالب انتفاع موضوع خلاف ظاهره، اگرچه قابل توجیه، خلاف ظاهره نقض غرض لازم نمیاد چون غرضی نیست. نه، میخوام بگیم همچین جایی شما از کجا اصلا میگید همچین غرضی وجود داره؟ با توجه به مصلحت تدریجیت احکام اصلا از چه دلیل شما میگید غرضی وجود داره تا حالا بگید سکوتش نقض این غرض خواهد شد؟ اینجور تقریر کنیم. خب حالا جوابی که از این مناقشه داده شده است این است که جواب این است که ما در این موارد می توانیم به این سیره اتکا کنیم. چرا؟ برای اینکه امر از دو حال خارج نیست، یا حکم واقعی مطابق این سیره است، مناسب با این سیره است، یا مخالف، از این دو حال که خارج نیست. اگه مطابق این سیره است، خب پس به این سیره میشه عمل کرد. اگه مخالف این سیره است معلوم میشه مولا غرض فعلی نسبت به اون نداره و حکمی که غرض فعلی مولا برش نداره چیه؟ مخالفت با اون که اشکال نداره. الان ما میدونیم روایت هست، اون وسائل هم هست، فرض کنید سند اون روایت هم تمام باشه که الحدید و نجسون داریم، ولی میدانیم که این حکم الان فعلی نیست. خب ما الان وظیفه نداریم، الان با دست مرطوب تماس بگیریم، با آهن دستمونم آب نکشیم، نماز بخونیم، با لباسی که با اون برخورد نبود اشکالی نداره، چون حالا فعلی نیست این. بنابراین اگر ما همچی سیره‌ای دیدیم، فقیه وقتی میبینه همچی سیره‌ای هست، این سیره چیه؟ میبینه مردم عند المغبونیه معامله رو هم میزنن و متاع خودشون رو از دست مشتری میگیره، یا مشتری ثمن خودش رو از دست بایه میگیره، متاع رو بر میگردونه. خب این سیره وجود داره، میگه شما میتونید به این عمل بکنید. چرا میتونید عمل کنید؟ بل اینکه یا حکم شارم همینه در واقع، یا اگر این نیست و اون میگه معامله لازم است، اما این معامله لازم است الان فعلی نشده، چون با مصلحت فعلیت تدریجیت احکام ناسازگاره، این غرض اونجا فعلا نداره، فعلی نیست. اگه شارع حکمی داره که فعلی نیست، من با اون نمیتونم مخالفت بکنم. چرا؟ نه به این اندازه موافق است با این سیره شما میتونید، اما خب بله دیگه. پس بنابراین اینجوری میگیم، پس برهان نقض غرض به دردمون خورد در اینجا، برهان نقض غرض به دردمون خورد در اینجا. چطور؟ میگیم اگه حکم شارع همینه، خب نقض غرض نکرده. اگه غیر اینه، برهان نقض غرض میگه باید رد بکنه. حالا که رد نکرده، میفهمیم غرضی نداره، ولی اون غرض در اثر چیه؟ در اثر مصلحت تدریجیت احکامه. اون قرض نسبت به اون حکم مخالف، نسبت به اون حکم مخالف الان قرض فعلی نداره. اگه داشته باشه قرض شأنیه که بعداً میخواد اعلام بکنه، الان قرض فعلی نداره، نسبت به اون احکام قرض فعلی نداره. بنابراین برهان نقض قرض اینجور نیستش که با این اشکال شما این برهان رو بی اثر بکنه، بی فایده بکنه. نه، میشود به برهان نقض قرض تمسک کرد، به همین بیانی که اینجوری بیان میکنه فقیه. فقیه میگه من این سیره رو دارم میبینم بین ناس وجود داره، اینو دارم میبینم، همگان دارن اعمال خیار قبل میکنن. حالا ما میتونیم در این موارد اعمال خیار قبل بکنیم یا نمیتونیم بکنیم؟ احتمال میدیم که حکم شارعی لزوم معاملات حین القبل باشه، خیار قبل شاید اون جل نکرده باشه، قبول نداشته باشه، ولی میگیم که بله میتونیم. چرا؟ برای اینکه از دال خارج نیست، یا حکم واقعیش موافق اینه، خلقه میتونیم. اگر مخالف اینه، برهان نقض قرض میگوید باید اون فعلی نباشه، ولو به خاطر مصلحت تدریجیت احکام باید اون فعلی نباشه، ولو نقض قرضش لازم میاد. این بهتر، این بل، این حکم ظاهری نیست، این حکم واقعی میشه. این برهان نقض قرض چون اصلا نوبت به احکام ظاهریه نمیرسه، یعنی شما کشف میکنه یا موافق است یا فعلی نیست، نه اینکه حکم ظاهری براءت و احتیاط و این حکم ظاهری جلب رفع مالا یعلمون که نمیتونه کاری کنه. اگه این بود به ادله، خوب دقت میکنید، اگر این بیان نبود، خب احل الله البیع، استصحاب اللزوم، اوفو بالعقود، میگفت این عقد لازمه، ما برای دست برداشتن از ادله لزوم بیع باید چکار کنیم؟ دلیل بیاریم، درست؟ این خودش میشه دلیل بر این که در اینجا لزوم نیست، الان بالفعل لزوم نیست. توجه فرمودید؟ ولی اگه این دلیل نبود، این برهان نقض قرض نبود، شما چی باید بکنید؟ شما دلیل دارید، دلیل بر لزوم دارید، یکی اوفو بالعقود داری، میگه واجب است که وفا کنی به عقد، نمیتونی به هم بزنی، اوفو بالعقود راده نداره، راده فرض اینه که این سیره باید باشه، سیره هم که داره اینه، پس اوفو بالعقود میگه این عقد لازمه. اگر از ادله فقاهتی هم سر به نظر بکنیم، اوفو بالعقود و امثال ذلک، خب استصحاب بقای چی داریم؟ بقای اون ملک در ملک این و او در ملک او، چون فرض اینه که به نفس معامله ثمن منتقل به بایع شده، مثمن منتقل به مشتری شده. الان شک میکنیم با این اعمال خیار آیا باز در ملک بایع باقی است اون متاع یا نه؟ خب استصحاب میگه باقی است، بنابراین که استصحاب در شبهات عمومی جاری باشه. و بالعکس همونطور که در باب در مکاسب شیخ اعظم دیگه در باب تاسیس اصل اونجا فرموده دیگه، اصل در عقود لزوم است، ادله که اونجا اقامه شده. خب ما باید در اون مخصص پیدا کنیم، با وجود اونها که نمیتونیم به براءت و رفع مالا یعلمون و امثال ذات تمسک کنیم، نه دلیل داریم، ولی این برهان نقض قرض میاد دلیل میشه، میگه وقتی سیره عقلایی بر این هستش و فرضم اینه، اینم با توجه بکنید در اینجا، فرضم اینه که اون ادله لزوم یارای رد سیره رو نداره، چون هر دلیل لفظی اینجور نیست که رایای دفع و رفع سیره رو داشته باشه، شرایطی داره که بعدا خواهیم گفت، درست؟ بعدا خواهیم گفت بسیاری از بزرگان و علما فرمودن با اطلاق و عموم نمیشه سیره رو رد کرد، اطلاق نمیتونه راد سیره باشه، عموم گفتن نمیتونه رادع سیره باشه، بلکه گفتن این از نظر کیفی، از نظر کمی هم گفتن حجم وسیعی باید باشه، اگه شارع میخواد یه سیره ای رو براندازه نمیتونه به یک کلام دوت کلام بسنده بکنه، باید به مناسبت اون سیره حجم وسیعی از گفتار و تبلیغ و در میدون بیاره تا اون سیره برطرف بشه. حالا انشاءالله بحثش خواهد اومد در شرایط رادع که چگونه باید باشه. خب به مجرد این اوفو بالعقود و اینا از اون سیره نمیشه رد کرد. خب پس بنابراین ما نمیدونیم حکم واقعی اشاره اینجا چیه، اینجا میاد کلامونو قاضی میکنیم، بگیم یا حکم اشاره مطابق همین سیره مردمه که خب پس اب نداره، یا مخالف این هست، ولی اگر مخالف باشه برهان نقض قرض به ما میگه چی؟ میگه اون فعلی نیست، چون اگه فعلی بود نقض غرضش لازم میامد. پس قرآن نقض غرض این فایده رو در اینجا داره. ول جواب عن المناقشه. خب این یه جواب. یه جواب دیگه هم میخوایم بدیم. شما اومدید سحر گفتید بابا این مصلحت تدریجیت احکام همینجور هست تا زمان حضرت بقیت الله. این هم به چیز واضحی نیست. بله اون اوائل اسلام تا مدتی مصلحت تدریجیت احکام بوده، این معلومه و واضحه، اما دیگه همینجور ادامه داره. یعنی یه بعضی احکام هست که بناس هنوز هم گفته نشه تا زمان حضرت بقیت الله، این واضح نیست. حالا اینجا اینجوری گفته شده، البته نسبت به بعضی از چیزا امکان بله. ببینید امور فرق میکنه. مثلا بگیم نسبت به نماز یه شاید اگه کسی سرفه کرد تو نماز شاید صدش سب لازم باشه، ولی مسئله تدریجیت احکام نگفته. یه چیز خیلی نیشگولیه که مثلا سرفه همه ای تو نماز سجده سب دانه نگفتن، کی میخوام بگن حضرت بقیت الله سلام الله علیه که آمد. این خیلی نیشگولیه. اما یه چیزایی هست نیشگولی نیست واقعا، حدیث مثلا. شاید امروز مردم در این دوران به نیاز به حدیث خیلی دارن، همه تو زندگی ما با حدیثه. شاید بعدن در زمان حضرت میاد یه جایگزینیایی داره، اگه اینو گفتن نجسه اینو از زندگیتون دور کنی مشکلی پیش نمیاد، یه جایگزینی، یه فلز دیگری، یک مطلب دیگری در میدون اومده. خب بعد پیشرفت صنعت و تکنولوژی و اینا شاید یه چیزای دیگه اوره نیاز نیست، خب بگن اشکال نداره، بگن اون مثلا نجسه. اما در این دوران میشه تصور، یعنی تصور عقلایی هم هست، اما بعضی جاها عقلایی نیست که مثلا سجده سب در فلان جایی نمیگن چرا؟ تو اون واقع هزار چیز بدتر از اون رو گفتن، حالا اینو نمیان بگن. پس دو تا جواب ایشون در این متن داده شده. یک جوابش این بود که این مصلحت تدریجیت احکام بخوای اینقدر بکشونید به خدمت در طول زمان برای همیشه، این امر بعیدیه. دو اون جوابی گفتیم ال جواب عن المناقشه. اگر در همونجا ببینید اون ببینید این حرف این اشکال اینه، همون جایی که شما طبق تقاریر گذشته پذیرفتید که برهان نقض غرض نقاط بیاده بشه که در یه صورتی که در یه صورتی در سیره همگانی بود، در یه صورتی حتی در سیره های غیر همگانی بود. حالا میخوایم بگیم همون صورتی که شما پذیرفتید این اشکال وجود داره که شاید مصلحت تدریجیت احکام رو ملاحظه کرده، توجه فرمودید. پس دلالت نمیکنه جوابش هم اینه که گفته شد الا تقدیر تسلیم استمرار تدریجیت بیان الاحکام بعد عصر المعصومین علیهم السلام الا و الا زمان ظهور الحجه علیه السلام، که الا تقدیر این که بپذیریم اینو، یعنی خودش یه اشکال، حالا برفرض که از این قبضه این کنیم اینو بپذیریم، یکفی سکوت و شارع فی جواز العمل الا طبق سیرت العقلائیه. چرا؟ لأن السیره اما موافقه للحکم الواقعی و اما مخالفتون لحکم اخر الشارع بیانه او الى زمان ظهور. خب اگه اولی باشه که اشکالی نیست، و علی الثانی لیس الشارع غرض فعلی فی الحکم الواقعی. اینجا خوب تو بیان شده، بنابراین که اگه اینجا غرض فعلی نداره که شما بگید بله حکم نه انشایی داره، اما فعلی نداره، غرض فعلی نداره، غرض شأنی داره که بعداً به این عمل بشه. و چرا جعلش کرده؟ چون نظام وحی دیگه منقطع میشه، جعل کرده، ابلاغ هم کرده به پیامبر، پیامبرم صلی الله علیه و سلم ایداء عند خلفا و اوصیاش فرموده تا در زمان خودش که غرض فعلی اون وقت خواهد شد اعلام بشه. غرض شأنی همین است که نه غرض شأنی این است که غرض شأنی از جعل این حکم وجود داره و غرض شأنی که مردم انجام به نه نه نسبت به کار شاره نیست که غرض داشته باشه، کار سیره کار مردم، که این غرضو که میگیم غرض سیره نیست، غرض شاره نسبت به احکامشه، سیره که کار شاره نیست که غرض داشته باشه. پس سکوت او نقض غرض نمیشه اینجا. چرا؟ چون غرض فعلی ندارد. غرض فعلی ندارد. این در حقیقت همین رو داریم میگیم. پس برهان نقض غرض اینجا کارآمدی داره. چی نداره؟ شما از کبرای قبح نقض غرض میفهمید اینجا چیه؟ غرضی نیست. چون اگر غرضی باشه چی لازم میاد؟ نقضش لازم میاد که قبیحه. پس به برکت قرآن نقض غرض میفهمید غرضی نیست. چون اینو میفهمیم. اینو پس بنابراین برهان نقض غرض این مطلب رو بر ما روشن میکنه، پس میشه یک دلیل معتمد و خوبی. بنابراین یکی از دلایل حجیت که ما میتونیم به واسطه او حجیت سیره رو اثبات کنیم و از او استفاده بکنیم، فی الجمله در موارد خاص برهان نقض غرض شد. چون فهمیدید لزوم چیه؟ نداره. خب حالا که لزوم نداره یعنی میتونی به هم بزنی؟ بله. اون که همه میگن خیار قبل اختیار حقه، هم میخوام مقبول باشه، اون که اشکالی نداره. نه اونم همین که اون برهان نقض غرض اونجا میاد دیگه، اون برهان نقض غرض میاد که اگر مثلا مغبون اومد چه کار کرد؟ اومد فسخ کرد. خب اون طرف دیگه باید بپذیره یا نه؟ حالا سیره اونا این است که سیره اغلا این است که چیه؟ میپذیره. بله میگم میپذیره. حالا اینجا در اینجا یا شارع موافقه با این است که باید بپذیره یا مخالفه میگه نباید بپذیره؟ اگر موافقه که باید بپذیره خب مشکلی نیست، اگر موافق نیست با اینکه باید بپذیره خب باید رد میکرد. برهان نقض غرض به ما میگه پس اگر حکم واقعیش این است که باید نپذیره چیه؟ فعلی نشد. نه ببینید اون سیره چیه؟ سیره بر لزومه. همین لزومه، همین یعنی سیره میگن لازمه، اگه نمیبرن دادگاه. درست؟ این سیره که وجود داره شارع اگر حکمش مخالف یا موافق اینه یا مخالف اینه، همین کاری که اوغلا دارن میکنن که اگه پس نداد الزامش میکنن، زندانش میاندازن، مجبورش میکنن، اینا سیره اوغلاست. درست؟ حالا که الزامش میکنن، مجبورش میکنن، زندانش میبرن، شارع یا حکمش همینه یا مخالف اینه. اگه حکمش اینه که خب اشکالی نداره این کارو کردن، اگه مخالف اینه نقض غرض لازم میاد اگه به فعل باشه. پس برهان نقض غرض میگه بله اگه حکمش اینه به فعل نیست. درست؟ به فعل نیست. پس ما میتونیم اونا اجبار کنیم ازش بگیریم و امثال زاد. اگر نظر شارع اضافه باشه الزام بله گفتیم در کجا؟ در جایی که احتمال اباحه رو بدیم. اما این جای فقیه فهمید که چیه؟ این یا این طرفه یا اون طرفه. درست؟ در این جایی که فقیه، این جا به جا دیگه کار فقیهه که با تمام اون چیزایی که گفتیم اگر بله اون جوری بود که اون غرض محتمل یه غرضی بود که نقض نمیشه، خب اونجا اصلا برهان نقض غرض نمیاد. در حوزه‌ای که برهان نقض غرض میامد اشکال میشه، در اون حوزه این اشکال اینجوری جواب داده میشه، پس به اون حرف منافاتی نداره. اون اصلا میگیم در اون حوزه های اونجوری برهان نقض غرض نمیاد، این اشکال مال حوزه هاییست که برهان نقض غرض در اونجا میاد، به اثر ظاهره هم میاد. این آقای اشکال کرد، حالا جواب دادیم، گفتیم نه، در این حوزه هم که میگیم نقض غرض میاد، این مصلحت تدریجیت احکام نمیتونه کاری بکنه. خب بله، بله به این معنا، به این معنا بله. یعنی ولی به این معنا چرا؟ که اگر حکمی داشته باشه که همیشه این قضیه تعلیقیه رو میگفتیم، در این ظرفی که اون فعلیت پیدا نکرده، حکم شارع چی هست؟ ممکنه جواز این باشه، اباحه این باشه و امثالی. الدلیل الخامس قاعدت و لازرر، دلیل پنجمی که اقامه شده است بر این که سیره حجت است، که البته این دلیل از نامش روشنه که این در مواردی است که یه ضرری میخواد تصور بشه، قاعده لازرر هست. توضیح مطلب این است که دو تا مقدمه رو باید بهش توجه بکن. یکی این که گاهی در عرف یک اعتباراتی وجود داره که بر اساس اون اعتبارات اگه کسی اون اعتبارات رو ملحوظ نظر قرار نده، ترتیب اثر بر اونا نده، عرف میگه که تو ضرر به دیگری زدی. یه اعتبارات عرفیه وجود داره، مثلا تو خود عرف میگن که هر مثلا شهری، هر دهی، هر روستایی برای اطراف اون روستا حریم قائل، میگن این اعتبار میکنن که اهل این روستا مثلا تا فلان شعاع از جوانب این روستا حریم ایناست، برای خدمت شما مرعای احشامشون، برای جمع آوری هیزم و فلان اینا که در اون زمان ها بوده، برای آوردن شن چی وسایل ساختمانی، خاک فلان، میگن این حریم ماست. این تو این اوغلا وجود داره یک اعتبار اول، ولی تو هیچ روایتی هم نداشته باشیم که آقا زمین حریم داره، روستا حریم داره، شهر حریم داره، چاه حریم داره، خانه حریم داره و فلان. این اعتبار عقلایی است که حریم قائلن، ملک نمیدونن ولی اونا رو زاحق میدونن، نسبت به این زاحق میدونن. اگه کس بیاد تعدی بکنه، روستای دیگه بیاد احشامشو اینجا بچرونه، مانع میشن، دعوا در میگیره که چرا این مال ماست، این حق نداره بره تو حریم روستای اونا، اونم حق نداره بیاد تو حریم روستای اینا. اینا الان این یه چیز عقلایی است که در عالم مرسومه، بله حالا اونم اعتبار میکنن، بله اونم یه امر اعتباری است که اعتبار میکنن که مثلا ایران تا اینجاست، از اینجا بعدش میشه عراق، از اینجا بعدش میشه افغانستان مثلا، این اعتبار دیگه، ولی زمینا که به هم متصل، ولی یه اعتبار عقلایی است، آثار برش کار میکنن عقلا. خب حرف سر اینه که اگر یک اعتبار عقلایی وجود داشت ولو اعتبار شرعی در اون مورد وجود نداشت، یعنی دلیلی نداریم که اعتبار شرعی وجود داره، فقط بدونیم اعتبار عقلایی وجود داره، خب تو عقلا اگه کسی اون اعتبار، اون معتبر رو وقعی بهش ننهد، چی گفته که این مسیر این حریم این روستاست رو باید بیاد گوسفنداش اونجا بچرونه، بیاد زباله های اینا بیاد تو حریم اینا وارد کنه و دفع کنه، آیا عرف نمیگه این به ما ضرر زد؟ ضرر زدن فقط جاییست که شارع بگه، یا جاییست که ضرر ذاتی واقعی وجود داشته باشه، مثل این که دستشو قطع بکنه، نمیدونم جرحی بهش وارد بکنه، انبالشو بسوزونه، فقط اونجا ضرره، یا نه اینجایی هم که عقلای اعتباری دارن و بر اساس اون اعتبار اگه کسی اون اعتبار رو معتبر نشناسد و آثار او رو بار نکنه، میگن اینم ضرر زد. میگن اینم ضرر داره. این برهان به این دلیل مترتب بر این است ما بپذیریم بر این که اگر یه اعتبار عقلایی وجود داشت ولو در ظاهر شرع برای اون اعتبار عقلایی دلیلی نداشته باشیم. اینجا میگیم واژه ضرر اینجا ساده که اگه کسی مراعات اون جهت رو نکنه میگن چیه؟ میگن ضرر. ضرر در اینجا صادق است. این یه مطلب که مقدمتاً باید بهش توجه کنیم. مطلب دوم این است که معنای لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام چیه؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام میگه تکلیف جمله اسمیه است که در مقام تکلیفه که میگه ضرر به هم ضرر نزنی به خودتون و به دیگران، لا ضرر به خودتون ضرر نزنید، لا ضرر به یکدیگر ضرر نزنید، که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی قائل به این بوده یا مرحوم امام قائل به این هستن، منتها شیخ الشریعه میگه اسلام داره نهی میکنه از اینکه به هم ضرر بزنید یا به خودت ضرر بزنید. نهیون اسلامیون. امام میفرماید نهیون حکومیون، که پیامبر به ما انه حاکمون للامه فرموده به هم ضرر نزنید. من دارم میگم این حکم اسلام نیست، حکم حاکم اسلامه، یه دستوریست که حاکم اسلام داده، این حکم شریعت نیست، برای ما واجب الاطاعه است. اما به ما انه این که از صادر شده از حکومت از حاکم اسلام، یا اینکه نه اصلا این لا ضرر و لا ضرر این حکم تحریم نیست، تحریم ضرر زدن به خود و به دیگران نیست، نه حکومی نه اسلامی، بلکه اخباره. خدای متعال داره خبر میده، شارع داره خبر میده که در اسلام ضرر نیست. حالا در اسلام ضرر نیست، این واژه دوتا معنا داره، نفی حکم به لسان نفی موضوع، یعنی میخواد بگه احکام ضرری من ندارم، چون احکام ضرری ندارم پس که هنه ضرر در اسلام نیست. داره خبر میده که احکام ضرری وجود نداره. بنابراین بدونید اگه یه جا من گفتم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى آخر، که اطلاق داره وقتی میخواید نماز بخونید باید وضو بگیرید، اطلاق داره، سوا اینکه ضرری به شما این وضو برسونه یا نرسونه، چشمت درد میکنه وضو بگیری بدتر میشه، باش اطلاق داره، سرما خوردی وضو بگیری بدتر میشی، باش فاغسلوا وجوهكم. این لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام داره میگه نه این اطلاقا مقصود من نیست، من حکم ضرری جعل نکردم، حکمی که از او ضرر پیدا بشه جعل نکردم، فلذا میگیم طبق این مسلک میگیم چی؟ میگیم لا ضرر حاکم مفسر اطلاقات و عمومات و ادله شرعی است. داره اخبار میکنه که بدونید اگه در ظاهر هم یه اطلاقی میفهمید که مال موارد ضرر هست، این مقصود من نیستش، من جعل نکردم، پس با دلیل منفصل ناظر به ادله دیگر است، به خصوص اون روایتی که این کلمه هم بعدش داره لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، که در نقل یکی از نقل‌های این حدیث شریف در من لا یضر الفقیر ظاهرا فی الاسلام هم اضافه داره. خب معناش این، خب حالا بعد از اینکه این توجه کردید، اگر ما این جور دوم معنا کنیم که مشهور بین فقها این معنی دومه که داره اخبار میکنه، خب ولی آقا یه وقت میگیم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یعنی اصلا ضرر نیست، یعنی این ضرر وجود نداره. چرا نداره؟ از باب اینکه حکم نداره. یا نه از اول لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام مستقیما داره یه حکم ضرری نیست. این دوتا معالش یه چیزه از نظر تفنن در ادبیات و هنر بیانی با هم تفاوت میکنه، والا ما حاصل این دوتا چیه؟ ما حاصلش یکی. خب اگر شما این معنای دوم رو گفتید که گفتید داره اخبار میکنه که من حکم ضرری جعل نکرد، اون مطلب قبلی هم گفتید که اندل عرف اگر کسی اعتناع نکند، اگر کسی اعتناع نکند به چی؟ به اون اعتبارات عرفی و آثار اون اعتبارات عرفی رو بار نکنه، صدق میکنه که داره اینجا ضرر صدق میکنه، ضرر صدق میکنه. ها این دو تا رو کنار هم بگذارید، اگه شعار حکم واقعیش این باشه که یجوز للناس که در حریم روستای دیگری برن گوسفنداشون رو بچرونن، احشامشون رو بچرونن و به خدمت شما عرض شود که زباله هاشون رو بریزن، چه بریزن؟ چرا بگه یجوز؟ آیا این بایل این که فرموده است من در اسلام حکم ضرری جعل نکردم سازگاره؟ همه میگن چرا؟ گفته جایزه این حکم ضرریه دی. چون عقلا برای خودشون اعتبار چی کردن؟ حریم کردن. بعد چون اعتبار حریم کردن، در طول این اعتبار میگن اگه کسی بیاد اینجا به ما ظلم کرده، تعدی کرده، ضرر به ما زده، این صادق هست عرفن یا صادق نیست؟ صادق دیگه. شاره وقتی فهمد من حکم ضرری جعل نکردم، اگر اینجا شاره گفته باشه یجوز، این حکم ضرری در نزد عقلا و عرف هست یا نیست؟ هست، هست دیگه. لا ضرر به میگه این حکم رو جعل نکردم، یعنی این جواز رو جعل نکرد، این جواز این تصرف رو جعل نکردم. جواز تصرف که جعل نکرد، پس حکمش میشه چی؟ جواز و عدم جواز نقیزان هم دیگه. جواز که نبود لا محاله چیه؟ عدم جواز. پس این سیره عقلا به درد خورد، اومد زمینه را برای تطبیق قاعده لا ضرر ولا ضرار الاسلام چیکار کرد؟ درست کرد. اگه این سیره نبود، اون اعتبار نبود، اگر اون اعتبار نبود، صدق ضرر نبود. پس بنابراین این که میگیم سیره، در این موارد میگیم سیره حجت به این بیان، در حقیقت توضیحش اینه که این سیره ها میاد چیکار میکنه؟ میاد موضوع درست میکنه برای دلیل لا ضرر ولا ضرار. اعتبارش به این بیانه، به این مطلب. البته برای ادقاء بحث باید اینجا دقت بکنن که ما به دلیل اینجا که میخواییم به این سیره تمسک بکنیم، آیا استنباط حکم داریم باش میکنیم یا با این سیره داریم موضوع برای دلیل شرعی درست میکنیم؟ آیا مثل این سیره ایست که فعاشرون به معروف شد که اونجا میگفتیم ربطی به استنباط نداره و امضا هم نمیخواد، این اون میشه یا نه؟ اینجا یه دقتی باید شما بکنید. من فقط چون دیگه میخوام اذان میشه مزاحم نباشم، میشه برای فردا میذاریم تمام. اینجا دقت بکنید، اینجا این سیره من ناحیتن میشه در حقیقت محقق موضوع و میشه مثل عاشروهن به معروف، و من ناحیتن نه استنباط حکم ازش میشه. پس بنابراین خذ نباید بکنید. از ناحیه این که موضوع دلیل لا ضرر رو درست میکنه، میشه مثل عاشروهن بالمعروف، موضوع داره درست میکنه. اما از ناحیه این که وقتی شاره گفت این لا یجوز، فرمود جایز نیست بیایید در اینجا، من یجوز رو جعل نکردم، چون یجوز رو چیه؟ حکم ضرریه، من یجوز رو جعل نکردم، پس چی جعل کردی برای حریم چی جعل کردی؟ لا یجوز. پس از تو دلش این لا یجوز در آوردیم، استنباط حکم شرعی کردیم. توجه کردید؟ یه لا یجوزی اینجا در آوردیم که این حکم کلیه، که لا یجوز در حریم های روستاها، شهرها، منازل و کذا و کذا، لا یجوز. این حکم کبرای کلی است. پس بنابراین من منظر این سیره موضوع درست میکنه. وقتی موضوع درست کرد، اون وقت این مقدمه میشه برای اینکه شما استنباط حکم کلی بکنید که لا یجوز و تصرف در حریم روستا و حریم شهر و حریم منازل بلا اذن اصحابها. این پس میشه، پس در راستای چه قرار گرفت؟ در راستای استنباط حکم شرع قرار گرفت.